أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک عزیزان و آرزوی این که راه و طریق طی مراتب سلوک عملی و محتوایی و هویت یابی حقیقی در ما توفیقش حاصل بشه که هرچه می کشیم از عدم طی طریقه. یه نکته قرآنی رو عرض بکنم و اون این که کلمه عصا مشهوره، افاده رجا میکنه. کلمه عصا با سین افاده رجا میکنه، اما در قرآن نه، محقق الوقوع تلقی میشه و این مال کرم خداست. وقتی که از قول یعقوب علیه السلام فرمود که عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، اینا رو جمعشون میکنه، برادرها را با یعقوب با یوسف. وقتی موسی علیه السلام به بنی اسرائیل فرمود که و قال موسی لبنی اسرائیل عصا ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، دشمنشون رو نابود می‌کنه. این عصای قرآنی داره از یه فرد کریم قوی صادر میشه، حتمیه و بشارت درش هست. بشارتش کجاست؟ بشارتش این است که فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیه. کسانی که کار خوب و بد و مخلوط کردن، عسى الله ان یتوب علیه، خداوند میپذیره. و این خیلی بشارته. این عصا شاید که با این ادبیات از این کریم ردخور نداشته باشه. هر کسی که عمل صالحی را و عمل سیئی را مخلوط کرده و امیدی داشته باشه، خدای متعال لطف می‌کنه. پس مشکل ما کجاست؟ مشکل ما باوره. شنیدم که دوستان الان این ایام به فضل خدا عازم آستان قدس رضوی هستند، زیارت آقا امام رضا علیه السلام. خانه خانه کریم، ورود بر فردی که رؤوف، مهربان، کریم. من چه کنم که ورودم ورود همراه با بهره‌وری باشه؟ من باید باور کنم این را که مولا کریم است، بزرگ است. گاهی ما ضربه توهم خویشتن را می‌خوریم. نهایتش گناهکاری انسان شبیه به اینه که یه نفر مسموم شده، مسموم به سم گناه شده، سم خورده، این فرد مسموم را اصلا در نظام پزشکی، یه فرد مسموم را اگر ببرن نزد پزشک، اگر پزشک میگه این را کتک بزنه یا اخت کنه یا دعوا کنه، پزشک هم در صدد معالجه اینه، راهکارهای خودش رو داره ارائه میکنه، با اون مهربانی میکنه، او را درمان کنه. ما افراد مسمومی هستیم و بیماری هستیم که رفتیم محضر امام رضا علیه السلام. این مهربان فقط کارش نوازش و مهربانی و لطف، پس چرا من جواب نمیگیرم؟ به خاطر اینکه باور نداری. فرق میکنه بین یه فرد باوردار با یه فرد متلاطم و مضطرب و دچار توهم. گاهی در رویارویی با این اولیاء الهی دچار توهمی، فکر میکنیم الان اونجا تو ظریف یه نفر نشسته اخم کرده به من که چرا گناه کردی. اینجا جای مهربانی و لطف و احسان فراوان. یکی هم این که چون که تیه طریق نکردیم، قواعد سلوک عملی و معنوی و ارتباطی با اولیاء دین را نمیدونیم. اونم قواعد داره. باور نداریم شخصیت و هویتی که ما را در اون محضر آرام قرار بده و ارتباط برقرار بکنیم، نداریم. گاهی من خیلی غصه میخورم میبینم کنار ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها یا مشاهد مشرفه دیگه طرف تکیه داده به دیوار، پاشو از این پاشو انداخته روی اون پاش یا تکیه داده به اون پاش و داره با رفیقش صحبت‌های، آخه این منظر که جای صحبت‌های مختلف گوناگون نیست. اینجا فقط ادب، فقط محضر، فقط درک، فقط ارتباط، فقط اونس. محل نزول و عروج ملائکه هست اینجا. خب این امال اینه که حس نمی کنیم. چرا؟ راه نرفت. چرا؟ خیشتن خیش را پیدا نکرد. رجوع به خیشتن نکرد. خب چه کنم؟ آقا این طریق انسانیت، این طریق الهی، این طریق قرب از مباحث نظری جداست. ببینید در بخش علوم یه بخشی منتهی میشه به نظر، خیلی خوب روی سر، اما بخشی از علوم هست که منتهی میشه به ادب، به آداب، به تربیت، به باور، به ایمان به غیب، به ادراک صحیح، به توجهات باطنیه. روح طلبگی همین آداب و ادب و ایمان و توجه به عالم غیب و باور و و درک و شهود و بزرگان ما کسانی بودند که به این قضیه رسیده بودن. چرا بعد از 50 سال یک نفر مثل مرحوم اسد علی آقای قاضی اینجور حیات پیدا میکنه؟ یکی از شاگردها و یکی از میوه های این شجره طیبه علامه طباطبایی است. یکی از شاخه ها یا میوه های این شجره طیبه مرحوم آیت الله العظما بهجتی. چه می کردن؟ این بخش مراقبتی را، بخش اثرپذیری را، بخش توجه را، بخش آداب و ادب معنوی را، بخش تربیت را، این رو بهش توجه داشتن و در اعمالشون میگنجدن و در برنامه هاشون دخیل میکردن، درسشون هم جواب میدن، برکت میکردن. وقتشون هم پر برکت میشه. از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که آقا چقدر صحبت کنیم؟ فرموده بود اونقدری که نگن طرف لاله، سکوت میکردن ولی سکوتشون معنادار، همراه با فکر، همراه با حیات قلب برش داشت. گفتم که بعضی اساتید نقل میکردن که مرحوم قاضی این اواخر از منزلشون میامدن بیرون، روبروی درب خانشون اون طرف کوچه یه مغازه بود و ایشون با یک پیرن و شلوار و یه عصا میامدن و مغازه داری صندلی میگذاشت، این پیر مرد سید مینشست همین. یه وقتی از همون کوچه نجف تو هویش، از اون کوچه مرحوم آیت الله العظما حکیم در زمان مرجعیتشون آمدن رد بشن و اطرافیان زیاد، و بعدم آیت الله العظما حکیم یک نوع سلطنتی داشت حالا غیر از مرجعیت، آمدن رد بشن، چشمشون خورد به مرحوم قاضی، شناختن، ایستادن و ایشون همطور نشسته بودن، خلا شدن دست مرحوم قاضی را بوسید که اطرافیان و مغازه‌دار تعجب کرده بود، گفته بود که این سید می آمد اینجا می نشست ولی اصلا یک کلمه حرف نمی زد، ما فکر نمی کردیم این سواد داشته باشه. و امروز برخورد آقای حکیم با ایشون را دیدیم، تعجب کردیم. سکوتشون هم معنادار، شخصیتشون و هویتشون مخصوصه به خودشون، راهی رو رفته بودن که انبیا رفته بودن. شما داستان موسی و خضر علیه السلام رو نگاه کنید، آدم هویت دار اینجور میشه. تو این داستان خیلی اشارات هست، من اگر یکی یکی بگم که قابل احصا باشه هزار یا هزاران نکته گزاف نیست. چند تا جریان تو سوره کهف، این سوره کهف خیلی سوره عجیبی است، دوستان انس داشته باشن با این سوره، مخصوصا جمعه ها، حال داشتید بخونید، حال نداشتید یه بار گوش بدید از قرائی که صحیح میخوانن. و اینقدر نکته در این ملاقات جناب موسی علیه السلام هست با خود. یک جملش وقتی اینها به هم میرسن، غیر از حالا نکات قبلی را حالا رها کردیم، فقط به همین یه نکته، حضرت موسی علیه السلام عرض میکند که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعک، نمیگه که آقا درست حاضر بشن، این یه بخش محتواییه متابعت میخواد و الا علوم دیگر که شرایطش اینقدر سخت نیست. میگه هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میشه من همراهی کنم تا چیزی را که تو گرفته ای از حقیقت عالم من هم رشد پیدا کنم و بتوانم بهره ببرم. این کیه داره مخاطب حضرت موسی است؟ موسی نبی، رسول، صاحب تورات، سلطان، کی میتونه این جایگاه را، همین یک کلمه رو روش تأمل کنی که میفرماید انک لن تستطیع معی صبر. خیلی حرف با موسی اینجوری گفتن و بعد قرآن تأیید میکنه همه این کارا، انک لن تستطیع معی صبر، ولی موسی از طالب حکمته، دلش قرار نمیگیره. خودش به یوشع گفت که من دنبال این آقا میرم، او امزی حقوبا، 70-80 سال طول بکشه من دنبال این آقا میرم، دست از طلب بر نمیداره. میگه آقا ستجدونی انشاءالله صابرن ولا اعصی لک امرا. کلمه به کلمش حساب شده است. ولا اعصی لک امرا. فازه حالا اون آقا در چه جایگاهی قرار داره که ببینید چه جوابی میده. این اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء. آقا درسته که یکی از مقومات علم سؤاله، ولی این علمی علم دیگره. اگه میخوای همراهی من بکنی سؤال نکن، چون که این فقط سؤال اینو زائیده قوه واهمه است. این مرحله‌ای که تو میخوای واردش بشی خیلی فوق این حرف هست. و من یعنی اون آقا نمیتوانم دنبال ابعاد و زوایای زائیده شده وهم تو همراه تو بیام، علی تو سوال تولید کنیم بخوام جواب. فلا تسألن عن شيء حتی احدث لك منه ذکرا. باشه تو من بگم هرچش لازم شد. و موسی قبول میکنه و گام اول و گام دوم و گام سوم یعنی خرق سفینه، قتل غلام، اقامه جدال، ستا مسئله مهم، همش حق آقاست. جنس علوم با هم دیگه متفاوته و قرآن مرکزی است که ما را داره دعوت میکنه به محتوای ناب، و این محتوای ناب از مقوله تشکیک هرچی بری نسبتاً هست در خلالش خدای متعال داره تربیت هم میکنه. رسول خدا 3-4 سالشون بود در خانه حلیمه سعدیه، یعنی بیابان چادر. یه روز فرمودن که مادر این که نمیشه، برادران من، برادران رضایی برن دنبال گله، من اینجا چادر بنشینم، منم فردا میرم دنبال گله. حلیمه سعدیه عرض کرد چشم، لباس میپوشونم بکنم. فردا که داشتن لباس حضرت رو میپوشون، یک چیزهایی از رنگ آبی به بچه ها آویزون میکردن، قدیم بوده. این رو حلیمه سعدیه داشت به لباس رسول خدا آویزون میکرد و میبست. حضرت فرمود این چیه؟ عرض کرد که انه یحمیک و یحفظک. اینا به اعتقادات خودشون برای حفظ استفاده میکرد. حضرت فرمودن دعو عنی فان معی من یحفظنی. اینو بنداز دور، با من هست خدایی که مرا حفظ میکنه. اینه که میفرماد ادبنی ربی. گام به گام یک نظامنامه تربیتی بی‌نهایت حساب شده قانونمند وصل به عالم غیب نصیب بشره، باید اینو بگیره و از محتوا شروع میشه، از توجه شروع میشه. آقا من میخوام توجه داشته باشم. این سوال رو از بزرگان میپرسیدن در طول زمان که آقا چرا ما وقتی باید میسیم نماز توجه نداریم، یا چیکار کنیم وقتی نماز توجه داشته باشه؟ آقا توجه که من وقتی نماز نیست که، عدم توجه یک نوع اشتغال ذهنی و تحریک و تحرکات توهمی و خیالی است و قانون دارد تسلط بر قوه واهمه برای اینکه پراکندگی های زیاد را الغا نکنه تو 24 ساعت. یکیش توجه به ذکر الله. راهکارهای عملی این طی طریق و این عدم تشتت و عدم توهم و عدم اشتغال خیال جزء مبانی درمانی برای طالبین معرفت بوده در نجف از اساتید، و این ذکر درش دخیله، توسلات درش دخیله، مراقبه درش دخیله، نماز هم هر کسی هم یکیشو میگه درست میگه. این هم هست. نماز اول وقت دخیله، سکوت دخیله، سهر. منطقه بعضیاش اشاره داره، یعنی خاص نسخه بیش است. من از جینا هم به سحر، یعنی نمیشه سحر سخت. و به لیل افلا تعقلون، یعنی برای این کار یه وقتی بذار مدیریت کن. و خداوند انشاءالله زیارت دوستان ما رو، زیارت آقا علی ابن موسی رضا میخوان برن، انشاءالله زیارت مقبوله قرار بده و دعای مستجاب. و چقدر دل من همراهیه، یعنی آرزوی همراهی این دوستان را میکرد در نصیب زیارتی آقا علی ابن موسی رضا. چند روزی بود تو ذهن خودم آمده بود این دعا، وقتی شنیدم که دوستانم دارن میرن یک دفعه عجیب ما هم مشتاق شدیم. منتها حالا ببینیم نصیب چه میشه. ما از دور سلام میدیم و شماها انشاءالله از نزدیک درک محضر میکنید. با دست پر برای خودتون، عزیزانتون، خانواده های گرامیتون از محضر آقا علی ابن موسی رضا بهره برده باشید و دنیاتون، آخرتتون، خودتون، ذریتون آباد آباد از عنایت امام رؤوف المهربان به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.